اللهم صل على محمد وآل محمد.
شب 19 ماه مبارک رمضان و شبی است که امیرالمومنین علیه السلام در امشب اون وعده الهی را اجابت کردند. و خود با آغوش باز به سمت اون هدف موجود این واقعه را استقبال کردند. قضیه دعوت خوردن امیرالمومنین علیه السلام یک مسئله عادی نبود و یک امر تصادفی نبود. با توضیحی که انشاءالله خواهم داد برای رفقا روشن خواهد شد که این مسئله با اختیار خود حضرت بوده، نه با عدم آگاهی و جهل به این مسئله، بلکه حضرت این مطلب را می دانستند و خودشان این مطلب را پذیرفتند و با تمام وجود نسبت به تحقق این مسئله قیام کردند. امروز صحبت بر این است که آیا می شود انسان نسبت به یک مطلبی اطلاع داشته باشه و از نقطه نظر تکلیف و حکم شرعی به اون مطلب بی تفاوت باشه؟ چون روی اصطلاح و قانون میگوین قطع و علم منجزه، یعنی موجب تکلیفه. وقتی که شما نسبت به این مسئله قطع پیدا میکنید باید ترتیب اثر بدید. وقتی میدانید این برای شما ضرر داره و خوردن این چیز موجب ضرر بر شماست، خوردن او حرام میشه. این درش برو برگردی نیست. یا این که اگر بدانید پاتون رو بگذارید روی این سنگ، این سنگ استحکام ندارد و شما سقوط میکنید و از جایگاهی به پایین و هلاکت به اتفاق میفته، و این حرامه، این علمه. و به طور کلی وقتی که برای انسان علم حاصل بشود اون علم منجزه و دیگر نیاز به دلیل دیگری غیر از خود اون قطع و علم نداری. یه شخصی بیاد برای ما بگه خب حالا که برای تو نسبت به این مسئله علم پیدا شده، حالا این شما این کار رو انجام بده یا این کار رو انجام نده، نه نیازی نداری. البته نباید اشتباه بشه که مسئله این با مسئله زن و حدس و گمان و توهمات و تخیلات دوتا. خیلی از اوقات میشه انسان نسبت به یک مسئله حدس میزنه، گمان داره. در اغلب مسائلی که ما اون مسائل را علم میدانیم و در بین خود در محاورات خود به عنوان قطع و به عنوان علم ما از اونها یاد میکنیم، اینها همه حسیات هستند، یعنی هیچ پایه علمی ندارند، پایه منطقی ندارند. و این خودش یک مسئله مهم نیست که انسان چرا باید به این مصیبت مبتلا بشه که مسائل ذهنی و تخیلی را به جای مسائل علمی بنشاند و جایگاه علم را تنزل بدهد و با تخیلات و با توهمات، با اینکه اینطور خیال میکنم، حس میزنم، به نظرم میرسد، شاید این چنین باشد، محتمل است، با اینها که کار رسن شد، با اینها که دردی دوانه میشه. به نظرم آیه قرآن این معنا را میدهد و غلط میکنی، به نظرم که خب درست نشد، مسئله حل نمیشه. یا بگو قطعا این است یا نیست، محتملا در فلان مسئله باید این طور باشه. محتملا خب ارزش این کلام در حد همون محتملا هست، در حد همون احتماله. چرا انسان باید به این مصیبت مبتلا بشه که اصل و اساس زندگی خودش را و مکتب خودش را و ارتباطات خودش را بر حسیات قرار بده؟ اولیاء خدا و بزرگان همه ما را دعوت به علم می کردند. یک قدم را از روی علم برداری بهتر است از اینکه هزار قدم را از روی ظن و گمان برداری، چون با گمان حرکت کردن هیچ مشخص نیست که انسان به مقصد میرسد یا نه، اضافه بر اون که نفس انسان به گمان عادت میکند و این مصیبت است. نفس که در گمان و حدس گرفتار شد، دیگر حرکت و رشد از او سلب میشه. فاضحه، یعنی دیگه باید پرونده این نفس را بست. پرونده این، من چندی پیش بود به رفقا عرض کردم در جلسه عنوان که مردم تغییر نکردن، مردم با همون زمان سابق برخلاف اون چه که میگن امروز مغزها با سابق فرق کرده، مولکول ها عوض شده، سلول ها فرق کرده. مثلا فرض کنید که مغز انسان در 1400 سال پیش 800 گرم بود و الان شده 1200 گرم، 1300 گرم، باد کرده، کله ها باد کرده. نه آجون، مغز همونه، پلاسما و گلبول سفید و گلبول قرمز و فلان هم همونن، سلول های بدن هم همونن، مو و پشم و کله و دماغ و دهن و چشم و ابرو، اینا همه یکی هست، هیچ فرقی نکرده مسئله. و در میزان فهم افراد هم اضافه نشده است، فهمی که انسان را رو به سعادت ببرد، نفس را حرکت بدهد، از کسرات بیرون بیاورد و از فرو رفتن در دنیا بیرون بیاورد. اون موقع برای رسیدن به مال و نان به جون همدیگه می افتادن، با شمشیر و نیزه و اینها تصاحب و غصب صورت، اقتصاد صورت می گرفت. امروزه همون نیت و هم هدف و همان مقصد نامیمون هست، منتها با خیلی آلات و وسائل خطرناکتر و مخربتر و مدمرتر و مهلکتر. هیچ تفاوت نداره. اون موقع برای تسلط بر رسیدن به ریاضات و مناسب و خصوصیات به هر حیله و به هر بهتان و تهمتی دست می زدن. امروز خودتون دارید می بینید و می شنوید که برای رسیدن به مناسب از هیچ تهمتی فروگذار نمی کنید، از هیچ اتهامی فروگذار نمی کنید. اگر هم یه وقتی انجام نمیدن به خاطر ترس از عواقبه، یه حد و مرزی اگر بشناسن به خاطر که عواقبی داره، بالاخره ممکنه قضیه به خود برگردد و مسائلی خلاصه غیر قابل پیشبینی به وجود بیاد. و الا اون هدف الان هست، اون نیات پلید الان هست، اون موقع برای رسیدن مقصود به هر وسیله متمسک می شدم. یک بیگناهی را به اسارت می گرفتن تا اینکه فرض کنید که به یه مطامعی برسن. امروز صد برابر، میلیون ها برابر، هزار ها برابر این مسئله به همون کیفیت خودش وجود داره. اینطور نیست؟ مسائلی که در دنیا اتفاق می افته، قضایایی که در دنیا اتفاق میفته، واقعا این چیزهایی است که انسان شرم میکنه که بتواند بیان کند. که فرض کنید که یک انسان به خودش اجازه دهد که این همه جنایت و این همه فساد ایجاد کند برای رسیدن به مطامع دنیا. پس کی بشر طرف میکرد این 1400 سال و این 7000 سالی که از زمان حضرت آدم گذشت؟ کو اون ترقی، کو اون فهم، کجا رفت و چه شد؟ چه شد؟ نجابت کجا رفت؟ حیا کجا رفت؟ شرم کجا رفت؟ این انسانی که امروز خود را در معرض دیدگان همه قرار می دهد و همچون حالتی که از مادر به دنیا آمده است با سن 30 سال و 40 سال در جلوی چشم افراد به تظاهرات می پردازد، این چقدر در فهمش در این 7000 سال اضافه شده؟ چقدر؟ یک حیوان این کار را انجام نمی ده. حیوان اگر حیوانات حساب میکنند، حیوانات لحاظ میکنند، حیوانات شعور دارن، حیا دارن، غیرت دارن. برید در کتاب ها بخونید، پرندگان، غیرت پرندگان را برید بخونید، غیرت بعض از این حیوانات را برید بخونید. یعنی این انسانی که شایسته مقام خلافت اللهی هست، این به جایی برسد، به نقطه‌ای برسد که از حیوان هم از نظر ارزش اخلاقی و فضائل اخلاقی پایین تر بیاد. درست شد؟ و این انسان قابل اعتماده؟ این انسان انسانیست که باید براش قوانین جدید آورده دیگه دارو چان سر سال دیگه به دردش نمیخوره؟ این؟ این انسانی که مثل یک اولاغ و حیوان و یک دن مثل یک حیوانی که اصلا شعور نداره و هیچ لیشعوری را در مقابل خودش احساس نمی کنه، این طور رفتار می کنه، وقت این همان انسانیست که مغزش باز شده، نورانیت و تنور فکر پیدا کرده، روشن فکر شده، بصیرت پیدا کرده. این آدم هایی که دست به این مسائل میزنن از کره ما نیامدن، از همین زمین بودن، از همین پدر و مادر متولد شدن، در بین خودمون هستن ها، از کره ما نیامدنشون. چی شد قضیه؟ مسئله چیه؟ مسئله این است که تفاوتی نمی کنه وقتی که معرفت نباشه و فهم نباشه چه تفاوتی میکنه بین انسان و بین حیوان؟ چه فرقی میکنه بین هم؟ درست؟ اینی که قابلیت مقام خلافت اللهی داشته، اینی که میتوانسته به جایی برسد که خداوند به جایی برسد که خداوند به واسطه اون مرتبه ملائکه را که مکلف و موظف بر سجده بر او هستند، خداوند ملائکه را مکلف بر سجده به این میکنه. این مسئله تا با ما فکر کردیم؟ واقعا ما به این مسئله فکر کردیم؟ ما الان در خودمون نگاه بکنیم، در وضعیت خودمون نگاه بکنیم، ما چه امتیازی نسبت به ملائکه در خود میبینیم؟ عقل ما از ملائکه بیشتره، دیانت ما از ملائکه بیشتره، تقوای ما از ملائکه بیشتره. اون ملائکه مقربی که یک پارچه عقل و نور و بها و عدالت هستند، اون ملائکه‌ای که لا یسبقهم بقولهم بأمره یعملون هستند، اون ملائکه‌ای که مدبرات هستند، اون ملائکه‌ای که در تحت فرمان الهی هستند، در هر وضعیتی و هر کیفیتی اونها از اون مرام و منشای خودشون سر سوزنی تفتی نمی کنن. آیا ما مثل اونها هستیم؟ چه شد؟ چرا خدا گفتش که ملائکه به ما سجده کنه؟ با این کارهامون، با این رفتارمون، با این که اصلا ملائکه نگاه ما نمی کنه، اعتنای ما نباید بکنن. این چه قضیه ای هست؟ این چه سری هست؟ درست؟ خب این افراد همین هایی هم که این کارها رو میکنن دیگه. بالاخره اینا از همین آدم به دنیا آمدن، آدم و حوا به دنیا آمدن. اون شخصی که برای او ارزشی ندارد جان یک انسان و جان یک پشه و یک مگس در این حد، اون چه ارزشی نسبت به ملائکه دارد که خداوند مکلف کرد ملائکه را که بیان نسبت او سجده کنند؟ درست شد؟ پس بنابراین مسیر این نیست و راه این نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و اون جهتی را که به واسطه اون جهت خداوند به ملائکه فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، امیرالمؤمنین آمد و اون جنبه را به فعلیت رسوند. تو این دنیا دستش رو دستش نذاشت همینطوری راه بره، همینطوری زندگیشو نگذروند و دل خوش کنه به این که این صاحب فلان موقعیت و صاحب فلان مقامه. نه خیر، آمد و مسیر زندگی خودش را بر این اساس قرار داد، در رفت و آمدش حساب باز کرد، در صحبت کردنش چی بگه و چی نگه، در رفتارش با افراد که کاری را انجام بده، در مصائب و در مشکلات مثل بقیه که فرار کردن و می رفتن سه روز بعد از اینکه جنگ تمام می شد تازه یکی رو می فرستادن ببینن که اوضاع امن و امان شده تا برگردن، مثل اونها نبود، دور پیغمبر بود، از پیغمبر و از حریم پیغمبر حمایت می کرد و دفاع می کرد. درست؟ عباداتش، امور شخصی خودش، امور ارتباطات اجتماعی خودش، تمام اونها را یکی یک حساب کرد. امیرالمؤمنین می توانست یک همچنین شبی را نگذاره پیش بیاد. میتونست. چطور؟ خب اونم مثل بقیه مردم بود. وقتی که به خلافت رسید با طلحه و زبیر نیست. چرا آمد به طلحه و زبیر بلنشی به پیکارتون؟ چرا؟ او که میدونست که مسائلی پشت سر هست چرا نساخت؟ چرا رفاقت نکرد؟ چرا راه نیامد؟ چرا این کار را نکرد؟ چون اگر میکرد دیگه یه همچین شبی اتفاق نمیافتاد. اگر امیرالمومنین میامد و با طلحه و زبیر میساخت، با عایشه میساخت، از امیرالمومنین مجسمه طلا میساختن تو هر میدونی نصب میکردن. نصب میکردم. این همه دشمن نداشت، این همه نامه به این طرف اون طرف نوشتن نداشت. من عایشه زوجت رسول الله و ام المؤمنین الى فلان نامه میداد. زوجه رسول خدا و ام المؤمنین نامه میداد به تو و تو را دعوت میکند برای نصرت حق. چی؟ عثمان و زدن کشتن و علی کشته عثمان را باید خونخواهی کنیم. به تو چه مربوطه؟ علی هم عثمان کشته، به تو چه رفتیده؟ چه ارتباطی بین تو و عثمانه؟ تو که دشمن خونی عثمان بودی زمان حیاتش، خوش میدادی. ببینید مردم اینن ها، این همون، این های مردم. هر قضیه ای را شما در تاریخ نگاه کنید مالی عبرتی، مالی عبرت اینی که خودمون رو بیاییم تحصیل بدیم. بابا ما همون هست. والله قسم و بالله قسم و به جان خود امیرالمومنین قسم، ما هم همون افرادی هستیم که در زمان امیرالمومنین آمدن مثل گاب نگاه کردن و از دیگران آمدن زدن در منزلش و آتیش زدن و دختر پیغمبر رو جلوی چشمش تیک تیک کردن. ما همونی، ما همونی. اونایی هم که این کارو کردن دیدن دارن آتیش میزنن. چرا؟ به ما چه مربوطه؟ ما که نمازمونو میخونیم، ما که روزمونو میگیریم. خب نباید این کار رو بکنه دیگه. علی هم یه خود تنده، یه خود تند روی میکنه. حالا که مردم قبول کردن دیگه بابا بیا کنار دیگه. یعنی چی مخالفت میکنی؟ دیگه مخالفت نداره. خب یه تو هم تو نماز جماعت ابوبکر شرکت کن دیگه. ها؟ و از اینها زیاد بودن. اینا عرب خورم نبودن ها. ابو موسای اشعری و انصار زالک و سعد ابن وقاص و اینا همین بودن. و نه این بعد نه اون بعد. اختلاف چیست؟ چرا اختلاف باید در میان مسلمین باشد؟ همه باید با هم صلح کنند. همه باید با هم برادرانه زندگی کنند. باید باشید. درست شد؟ امیرالمومنین هم میتونست اینجوری باشه. نمازشو میخوند، روزشو میگرفت، قرآنشو میخوند. آه مسجد میرفت در نماز اونها شرکت میکرد. حالا هر روز هم نه، هفته یه دفعه که بگه بابا ما مخالف نیستیم، ما اومدیم تو نماز جناب علی بکر هم شرکت کردیم. میدونست این کار رو بکنه، چرا نکرد؟ چرا؟ بخاطر اینکه به اینجا نمیرسید. چرا امیرالمؤمنین با معاویه کنار نیامد؟ اگر با معاویه کنار می آمد خیلی خوب، با معاویه برای خودش حکومت بکنه، کاری به کاریش نداریم. تا اینجا خلاف درست کن، نمیدونم خیلی خلاف نکن، ما اینجا تو کوفه و مدینه و اینا هستیم و فعلا کاری با کارت نداریم. اونو چرا امیرالمؤمنین فرمود یک لحظه نمیتوانم حضور یک همچنین فرد را بر علیه حکومت و امارت تحمل کنم؟ چرا حضرت اینطور بود؟ چرا شاکلش اینطور بود؟ چرا ریختش و اون آلیایش چرا اینجور بود و ما نیستیم؟ فکر کنیم به خودمون دیگه. مگه بقیه نگفتن؟ مگه مغیرت ابن شعبه نیامد و به امیرالمؤمنین نصیحت نکرد؟ یا علی الان زود این حرفا، همین حرفا که ما داریم میزنیم. آقا این حرفا تونده، نزن تو رو خدا خوب نیست. یا علی بیا با معاویه بذار یه خود صد کن دیگه، تا محکم که شدی مستقر که شدی همه که قبول کردن پایه‌های حکومت در همه قلوب ریشه دواند و تثبیت ولایت و سیطره تو بر همه قلوب شد، اون موقع میتونی فرسان بدهیش کنا کسی هم نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه. ولی امیر المؤمنین گفت نه، من این کار را نمی کنم. میدونید چرا؟ هر کی گفت به قول مرحوم آقا شاه فرنگ آره میشوندن کوچیکه بودیم ها، گفتن هر کی جواب ما رو داد شاه فرنگه. آره یکی میدازیم جواب چیه؟ بگید بیدم نه کدومتون شاه فرنگی؟ یه کدوم نمیخواییم باشیم چه توفری از شاه فرنگی بودن چه بخواییم باشیم؟ به خاطر این بود که امیرالمؤمنین خودش را نمیدید این وسط، فقط رمز قضیه اینه، یکی دیگه هم نیست، خودش را نمیدید. من حکومت کنم برای، نگفتم خدمتون صحبتون نشنیدید چندی پیش در تهران وقتی که امیرالمؤمنین آمد و این خیلی مسئله ایست و دقت کنیم امشب ها خیلی مسئله مهمه تا اینکه بفهمیم چرا امیرالمؤمنین خودش به استقبال امشب رفت. او استقبال کرد، نه اینکه یه قضیه براش پیش بیاد و اونم بی خبر و همینطوری. خب دیگه نمیدونیم دیگه، ما داشتیم نماز میخونیم دیگه شمشیری از بشن اومد و خود به سرم، نه خودش استقبال کرد، خودش گفت، خودش میفرمود به این به اون. دیگه چقدر بگه که من امشب میکشم؟ حالا دیگه دارن همه چی انکار میکنن. این کارم که خیلی راحته، نه آقا این که آقا خاموشه روشنه بی خود میگید، این کار خیلی مهم نیست، مسئله نداره. امیرالمؤمنین در جنگ صفین چه وضعی اتفاق افتاد؟ برای رفقا توضیح دادم در چند جلسه قبل عنوان، برای رفقا گفتم آمد معاویه و کلک زد و برای اینکه لشکر امیرالمؤمنین به سطوح در بیاره آمد راه آب است. ما رفتیم در اونجا جایی به نام رهبه 200 کیلومتری حلب که جنگ صفین در اونجا انجام شده، نهر فرات از کشور از ترکیه میاد، از اونجا میگذره و میاد در عراق. اونجا فراته، فرات اونجا تمام اون سرزمین درش کشته ها و شهید ها اصحاب امیرالمؤمنین افتادن. البته جایی در اونجا ساخته شده، بسیار امارت، بسیار امارت وزینی هست که مال عمار یاسر و اویس قرنی و صاحبا اولای ابن کعب این ستا که به خصوص اون عمار و اویس خیلی مشخصه که دارایی چه جلالتی هستن، خیلی عجیبی. 200 کیلومتری حلب اومد در اونجا پیش دستی کرد و جلوی آب را بست. خب مردم آب میخوان، اسب‌ها آب میخوان، همه آب میخوان، آب هم چیزی نیستش که مثل هوا دیگه یه مقداری بمونه. خب مردم به سطوح میان که به امیر المؤمنین دید که نشد، اومدن گفتن یا علی که نشد قضیه. بعد از همون خب ما نمیخوایم جنگ کنیم، ما نمیخوایم که چیز کنیم. گفتن خب داره کم کم مسئله جوری میشه که داره به سطور میاد، وقتی به سطور بیاید دیگه اونا غلبه خواهند کرد. حضرت فرمودن بسیار خوب، یک عده از لشکر به فرماندهی امام حسین، اینا همش حسابه، امام حسین باید بیاد به فرماندهی سید الشهدا آمدن و زدن اصلا در یک چشم هم بزنید تارومان کردند و اونها رو زدند رو کنار رو و اونجا رو گرفتن و بستن. خب حالا نوبت این طرف شد، حالا ما نمیذاریم اونا آب بخورن. حضر گفتن این رسم ما نیست. ولی رفقا توضیح دادم حضرت اگر این کار را میکرد به چه نیتی، به چه هدف مقدسی؟ امیرالمؤمنین که نمی رفت در حکومت شاه معاویه رو ساقط کنه، در اونجا قمارخونه را بندازه، عرق فروشی و شراب فروشی را بندازه، خازینه و اینها را بندازه، زنها رو بگه باید مسافرات و تشریفات و بیهجاب بیرون بیان حساب ایجاد بکنه، میرفت در اونجا چه میکرد؟ امنیت ایجاد میکرد، عدالت ایجاد میکرد، مردم را به خدا دلن. این بود دیگه، بود یزید نبود، او امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین اگر این کار را میکرد و این زیر و صعوبت را بر لشکر معاویه تحمیل میکرد، آیا به مقصدش میرسید یا نمیرسید؟ همه بگم بله میرسید دیگه. یعنی اون بلایی را که میخواست معاویه و سر امیرالمؤمنین بیاره، حضرت همون را سر رو میآوردن، منتها با این تفاوت که اون نیتش نیت شیطانه در رسیدن به حکومت، همونطوری که گفت نامه امام حسن سالنامه رو بذار زیر پاش، چه سالی که این حرفا که اینی اولید ان اتعمر علیکم وقت فعلت اینی لم اتعمر علیکم لا تصومو ولا تصمو ولا تنجو هادا و اختیارکم و امرکم الالله بل اردت انا اتعمر علیکم و قدم، من که نیامدم بر شما غلبه کنم، برید نماز بخونید، خودتون میدونید من چه مربوطه، روزه بگیرید، نماز، هر اینا همه مربوط به خودتونه. من چی میخواستم؟ من میخواستم به حکومتم برسم که رسیدم، آچ میخواستم برسم که رسیدم. الان در دنیا چه خبره؟ این حکومت هایی که در دنیا هست الان چیه؟ این رأی هایی که الان میدن، آیا سوال میکنن توی که داری الان به این رئیس جمهور رأی میدی، آیا دیشب نماز شب خوندی یا نخوندی؟ میگه تو مسلمون که جبر باش به من رأی بده، من بشم رئیس، اصلا تو تا آخر اون نمازم نخون، من کاری ندارم، من میخوام تو به من رأی تو بدی، تو من انتخاب کنی، نه به شیعه بودنت کار دارم، نه به سنی بودنت کار دارم، نه به مسیحی بودنت، فقط در این که حضور پیدا کنی و رأی بدی به این کار دارم. درست؟ خب گرفتیم مسئله رو. امیرالمؤمنین علیه السلام که اینجور نبود، میگفت ای مردم، رأی که من میدی باید اهل نماز باشی و الا گفش قیمت ندار. این بود، این علی بود ها. بس دیوری میای در مسجد من و پشت سر من میشی، خیال نکن از این آمدن خوشحال شدم ها، خیال نکن صفحه یک صفحی به دو صفحه تبدیل شد، یه خورده حال هوای ما عوض شد، عبدا برو تو خونت نماز رو خون، من وای نیستم تو این محراب، مرحوم آقا چی بود همینجور، وای میسم در این محراب اول ظهر نماز میکنم، هر کی آمد آمد، نیامد نیامد، آی خود دیگر نماز میکنید کسده تا تحضیل شو کنم زودتر کسده به تحضیل کن، من سر وقت از آن که گفته شد نماز ظهر، مرحوم آقا نماز ظهر را میخوانم، هر که میخواهد باشد، هر که میخواهد نباشد. من به خودم گاهی اوقات میدیدم ایشون نماز میخوندن و شش نفر مأموم داشتن، شش تا پنج تا، بعد در نماز عصر اون یه قدی اضافه میشد، فرض کنید که 20 نفر 40 نفر میشد. چند دفعه به ایشون گفتم، دیدن نه این آقا زیر بار این حرفا نمیرد، شکوه و جلال مسلمین آقا نمیدونم این شعار است و این از شعائر است و کثرت جمعیت موجب ترس این حرف ها، آقا میگوند آقا تو کس ما نمیره، ما این درس ها رو منجف خوندی، به ما نمیخواد بگی، من اول ظهر نماز میخونم و سلام، فهمیدی یا نه؟ دفتی کلت یا نه؟ شعائر مال خودت، کثرت جمعیت مال خودت، درست شد؟ مگر الان توی مسجد حرام شبها همی الان مگر نماز تراویح نمیخونن؟ اون جمعیتش بیشتر یا جمعیتی که میمدن توی مساجد ما کدوم بیشتر؟ یه میلیون خورده در ما میزن نماز میخونن، ولی نماز چیه اونا؟ تمام نمازهای اونا پشت به قبله است، تمام نمازهای اونها رو به شیطانه. چرا؟ چون نماز بر خلاف دستور رسول خداست. رو به کعبه وای میستم، ما هم خودمون در این سفر رفتیم دیدیم دیگه، رو به کعبه وای میستم، میخونن، اهتمام دارن، بیا از خونهشون حرکت میکنن، سوار ماشین میشن، بیا برس به اینها و از نماز واجب به این نماز بیشتر اهمیت میدن. درست؟ ولی چیه؟ اونجا که نیستن یه دفعه همه رو میشه به پشت به کعبه. ظاهر کعبه است، باطن پشت به کعبه. لذا نمازشون کدورت داره. چرا؟ خیلی از دوستان که رفتن و در اونجا چیز کردن همه هم همین حرف رو میزنن. موقع نماز که میشه کدورتی حاکم میشه، چون نماز برخلاف دستور داره میکنه. پیغمبر فرمودن از نماز تراویح باید فرادا باش. غلط میکنی که نماز بکنی، مگه دین رو تو آوردی؟ تو چی کاره هستی؟ عمر دنبال جلال بود، دنبال رنجم کردن. آه کاری ندارم میکنم این اون تو این از این که دارم یا از خودم نمیگم، مرحوم آقا میگفتن، از مطالبیشون رو دارم میگم. عمر دنبال جمعیت زیاد کردن بود، نه دنبال نمازگزار ایجاد کردن. لذا آمد به جای حی علی خیر العمل، آمد گذاشت از صلات و خیر منن. پیغمبر گفت بدید، شعار بدید، داد بزنید، بشتاب به سوی بهترین اعمال. اون ادراک و دیدگاه پیغمبر عمر میگفت بشتاب به سوی دیدگاه اعمال چی شد؟ اگه مردم بگه خب مردم دیگه جای نمیرن، میرن ما میشیم نماز میخونیم. کشور گشایی، جمعیت زیاد، چشم پر کن بودن، سر و صداهای گوش چرکن، عظمت و شکوه پوشالی و توخالی. ما چی به جاش گذاشت این مرده که دیوانه؟ آمد این را گذاشت از صلات و خیر منن و قربان امن بری. نماز از خواب بهتره، برای نماز بکنی. خدا ببینید اون از کجا آمد و اون ذکر از چه موقعیتی تنزل پیدا کرد و به کجا رسید. از خواب بهتره، نخوابید باشین ایروکو کنید برید بالا. عظمت اسلام معلوم بشه دیگه، نگاه کنید باید عظمت اسلام چیه. درست؟ این افراد الان دارن نماز میخونن، ولی نماز اینها کدورت داره. نه تنها به خدا نزدیک نمیشن، دو تا چوبمون دنیا منتظرشونه، یکی از این ور یکی از اون طرف. چرا اونی را که من گفتم نکردید؟ من گفتم باید فرادا بخونید. چرا من با جماعت خوندید؟ تو مدلت بیشتر میسوزه برای اسلام یا منی که خدا هستم؟ تو مدلت بیشتر برای اسلام میسوزه یا منی که پیغمبرم؟ تو کسی دفتر داشتی؟ چی کاره این وسط؟ تو بگویم تو چی کاره این؟ جناب عمر، تو قبل از اینکه به خلافت برسی مگر مثل یک از این افراد نبودی؟ نبودی یا نه؟ حالا مردم گفتن به غنوا برو به اون بالا منبر پیغمبر بشی؟ همه جا دیانه. چرا این قضیه اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه عمر خودش را گذاشت به جای پیغمبر. عمر خودش را گذاشت به جای خدا. اگر موقعیت خودش را میفهمید و اگر جایگاه خودش را میفهمید، از اول که نمیامد که هیچ، نمیامد که هیچ. همون حرف اوهی سفره واقعا شد. من وقتی این اسم اویس میاد اصلا حالم عوض میشه. چقدر این مرد بود، چقدر حر بود، چقدر آزاد بود، چقدر از قید و بندها رها بود. آمد در مدینه، مردم جمع شدن دورش. اویس همونی که پیغمبر میگفت به اندازه گوسفندان قبیله مضر اینا در دلش، یعنی بی حساب. یعنی مثلا میگید که دیگه بیابان این قدرت شفاعت داره، یه همچینی نفسی داره. که میتواند به این مقدار افراد را در نفس خودش به سمت بهش ببره و اونها را پاک کنه و حرکت بده. این چی میارم یه آدم یه شال انداخته گردنش یه نمیدونم چی این ردا نمیدونم شلوار بودن شلوارش نصفه تا اینجا اما یه کیسه هم دستشه میادونم شنون گذاشته اونه سفر این اوریسه میکنم باید شاختش دو باشه درست عمر اومد اونجا اقتباز نگاه کنید اومد به این نگاه کنید که بعد ایسا اوریسی فلانی حرفا دعا کن چیشن دعا کن برای من اوریسم در اومد گفتش که من هر شب دعا میکنم مؤمنین را اگر تو در میانش هستی دعام شامل میشه اگر نه من دعام را حروم نمی کنم دعا کنم که تو استجابت بده نه من دعای میکنم که خدا قبول کنه بعد از این همه یکی پیدا شده داره به جواب میده نداشتیم ها چی شده جمش بعد باز خودش هم از خبوتان انداد خیلی این عمر که بس سوخته بود خیلی مکار بود از حقباز درجه اول عالم بود اونچنان این میپیچون قضیه رو خود را نشون میداد و خود را به لباس حیا و تواضع و اینها در می آورد بعد بستان اون می خوردن ها اینجا حالا ظاهر می شود و کیست که بیاید این خلافت را از من به دو برسنان بخرد و خیلی احمق اون کسی که بیاد بخرد ولی او به اسکوتش و اگر خلافت حق اونه تو غلط می کنی که در اینجا مال خلافت می سدی اگر خلافت حق اون نیست به دو قرص نانم خریدن زیاده دو تا قرص رو برده بگی بخوشی دمت سیشه دو تا نون رو برده بخوشیدن اگر حق توه تو حق نداری خلافت به دیگری با بزرگ کنی و اگر حق تو نیست بلکن خلافت رو صاحبش بیاد خودش این خلافت رو برده اینجا دیگه کم آورد راست کشی رفت خایسا دیگه چرا دیگه داری میری آبرود رفت اومد اویس اینجوری امیر المؤمنین علیه السلام آمد در اونجا چه کنه این نیات شیطانی رو بیاده بکنه نه امیر المؤمنین آمد که جنگ در جنگ صفین که بره حکومت رو بگیره و در اونجا اقامه عدل کنه و در اونجا نماز را وفا کنه فحشا را از بین ببره حرمت را در اونجا بیاورد حجاب را در اونجا حاکم کنه صلاح را بر جامعه این کاری که امیر المؤمنین میکرد دیگه چرا امیر المؤمنین این کار را نکرد مگر هدفش این نبود حالا که شما آمدید و این فرات را گرفتید و بستید اگر یک کسی اونجا از امیرانی سوال میکن مگر ما هدف اون نیست خبید زودتر داریم و هدف میرسیم دیگه که چرا شما دیگه نمیایید ببندید میگید نه ما برمیداریم شمشیر دستمونه میجنگید یا پیروز میشیم یا نه امیرالمومنین در جواب چه میفرماید حضرت می فرماید من بنده خدا هستم یا بنده خودم هستم من برای خدا کار میکنم یا نه اون حکومت اون عدالت اون امنیت اون صلاحی که با حقه و کلک جنگ بخواه جلو بره اون ارزش نداره یعنی بالاترین هدفی که ممکنه ما در ذهن تصور کنیم پیش امیرالمؤمنین به اندازه کاغذی که دست من ارزش نداره چرا؟ چون اون هدف با کلک داره به وجود صورت پیدا میکنه با لیله اون هدف داره صورت خارجی پیدا میکنه و هدفی که با حیله باشد اون در نفس امیرالمؤمنین اون هدف دیگه ارزش خودش رو از دست میده هدفی مهمه که که پا به پا صدق باشه، در هر قدمی اخلاص باشه. حالا این دروغ رو بگیم اد نداره بابا، اون مقصد مهمه، این جریان مسئله مهمتره، اون که برید اون انجام بدیم. نه، هیچ شد، همون شد، تا این نیت پیدا شد تمام شد دیگه، هدف متعفن شد، اون عدالت میشه عدالت متعفن، امنیت میشه امنیت متعفن، امنیت ایجاد میشه بله، امنیت امنیت متعفنه، عدالت عدالت متعفنه، صلاح صلاح متعفنه. چرا؟ چون مقدمش مقدمه صلاح نبوده و مقدمه صدق نبوده و مقدمه صفا نبوده و خلوص نبوده. این امیرالمؤمنینه. پس امیرالمؤمنین آیا خودش خواست امشب اتفاق بیفته یا نه؟ خودش خواست. خدا میگه میتونی اتفاق نیفته، میتونستی این جلجل جریانه میگیری، ما باید چه کنیم؟ ما باید نیا کنیم، نگاه نکنیم آیا این چه شبه ضربت خوردنه؟ خب ضربت خوردنه که هست دیگه، بخیر ضربت خوردنه دیگه، بخیر یکی آدم از این دنیا میره. بدونیم امیرالمؤمنین که میداند، نه تنها امیرالمؤمنین میداند، اون مرغابی هایی که میخوان خارج بشه امیرالمؤمنین دامن امیرالمؤمنین میدن، اونا میدونن. نمیدونن؟ نیمدن بگیرن؟ نیمدن با منقارشون گرفتن؟ داد نزدن؟ سرصدا ایجاد نکردن؟ این چیه؟ یعنی من میدونم چرا از یه داره اتفاق میفته دیگه، من میدونم چه مسئله داره اتفاق میفته. امیرالمؤمنین نمیدونه، امیرالمؤمنین میاد، متوجه باشین، میاد در مسجد اذان میگوید و می رود و می بیند که ابن ملجم خوابیده. خوابیده؟ آدم خواب که نمی تونه مأموریت انجام بده، پیدارش می کنه. باطن خودش را میاد بیدار می کنه. بلند شو باقی نمازه، اینطور نخواب، اینطور خواب شیاطین است. به پشت به خواب که خواب انبیاست، به راست به خواب که خواب مؤمنین است، به چپ به خواب که خواب حکیمان است. این قصد چطوری میخوابی؟ میاد قاتل خودش را برای ضربت زدن به خودش بیدار میکنه. اینها نکته هایی که ما باید دقت کنیم. اینا خب بالاخره ضربت رو میزنن دیگه، بالاخره یه کسی به یه نحوی یا کشته میشه یا شهید میشه یا سکته میکنه یا تصادف میکنه یا آجر تو سرش میخوره. بالاخره یه جوری انسان از این دنیا میره. ولی این که گفتم امیرالمؤمنین خودش به استقبال امشب آمد، یعنی این امیرالمؤمنین یعنی میگه من هیچم، آه این آب کف دست، منو این ور میخوای بریزی بریز، خدایا منو این ور میخوای بریزی بریز، منو اینجا میخوای بریزی ها، آب مایه هیچ نداره. میگی من برای تو ضربت رو انتخاب کردم، اصلا خودم دارم میرم دنبالش، خودم دارم حرکت میکنم، خودم میرم قاتلم رو بیدار میکنم. بیدار کرد، بلند شو موقع نمازه، درست خودم به این موقعیت. چرا؟ چون میداند که چه خبره. خیال نکنید ما باشیم هم همینه. این مسیر امیرالمؤمنین مگر برای ما نیست؟ حالا لازم نیست ضربت به سر ما بخوره، نه، هر جور میخواد باشه، ولی تو نون و حلوا نمیده، این حرفا نیست. مگر نداریم السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای کسی که میزان هستی، یعنی باید کارها را با عمل تو باید در نظر گرفت، یعنی باید مثل تو جنگید، یعنی باید مثل تو صلح کرد، یعنی باید مثل تو برخورد کرد با اوضاع زمانه و با جریاناتی که در اجتماع هست. با اونها خلاف بیعت نمی کنه و وقتی که مجبور می شود که دستشو می زنن به دست اونها برای حفظ مسلمین تو نماز جماعت اونها شرکت. اینه اونجا برای چی؟ برای حفظ همین مردم، برای حفظ همین چند نفری که هستن. اگر شرکت نکنه و تحریک میشه دیگه، و علی نیامد، علی تو نماز اون به اون میگه ای علی نیست، اون میگه ای چرا علی نیست، ای مگه علی قبول نداره، مگه یعنی که مگه ما داریم، مگه نماز داریم، کار دیگه داریم میکنیم، هم داریم نماز میکنیم، تو محراب پیغمبر هم وایسادیم داریم تا نماز میخونیم. دیگه بهتر از اینجا، همون جایی که پیغمبر نماز میخونه ما هم داریم نماز میخونیم. این همه مردم مؤمنی دارن میاد، چرا علی نمیاد؟ بعد نفسه شروع میکنه به تحریف و بعد عزیزت آزاد. همین داره مؤمنین برای مصلحت اونها میگه باشه، خلافتی گرفتید باشه، زنامو کشتید باشه، بچم صرف کردید باشه، این برای ها رو به سر آزاد باشه و بعدم میان شرکت هم میکنه تو نماز جماعتتون هم میان. این تو نماز جماعتتون که دلتون هم خوش میشه. اینو باید یاد بگیریم، این مسئله هست. امیرالمؤمنین سرش این بود، سر این بود که خود را نمی‌دید. وقتی که انسان دیگه خودش را نبینه، دیگه از عافیت حراسی داره، ترسی داره اینطور بشود، نه، همه کارش دیگه میفته روی قلتک، همه کارش میفته روی نظم، همه کارش میفته فقط روی تکلیف. ولی خب گاهی خود مثلا انسان در تکلیف اشتباه کنه، اشکال نداره، ما مثل امیرالمومنین نیستیم، معصوم نیستیم، اینم از ما میپذیرم، قبول میکنم، بسیار خب اشتباه بکن ولی از روی عمد نکن. اشتباه بکن قبولت میکنی، به پاس ثوابم مینویسی، ولی اخلاص داشته باش، پر اشتباه کن برات ثواب میده، همون اشتباه رو به پاس مینویسی و بالا میبریمت، همون اشتباه را باعث بالا بردنت قرار میدیم، دیگه بهتر از این دیگه چی میخوای از ما؟ این دریا، این اقیانوس ما، کار درست انجام میدی بالا میبریمه، کار خلاف هم انجام میدی بالا میبریمه، ولی عناد نداشته باش، چشمتو نبند، کلتو تو برف نکن، کلتو تو برف نکن، چشمتو نبند، اون مسیری که میخوای تشخیص بدی بر اساس غیر و بین خدا، حجابها رو بزن کنار، خودت باش و خدا ببین چه میکنی، اون وقت اشتباه کردی باشه اب نداری، ما قبول میکنیم، آن سرم داریم قبول میکنیم، روشو این مسئله هست. این میزان اعمال انسان باید این نحوه عمل کنه، اگر عمل کرد اون وقت جلیس من در بهشت خواهد بود. خدا حضرت میگه این شخص جلیس منه، این شخص هم صحبت منه، این شخص هم نشین منه، این شخص هم اتاقی منه، این شخص هم رتبه منه، این شخص هم درجه منه، و اونام بعدی که میرن عمل میکنن مثل ما نیستن شب بعده بدیم صبحیالو عمل میکنن به اون چرا که میگن عمل میکنن. امیرالمؤمنین آمد که این دنیا را حرکت بده. امشب امیرالمؤمنین فرمود فستو، من دستگار شدم. معنی دستگار شدن نه چی، یعنی اون پرونده‌ای که از اول برای من نوشته شده بود، قدم به قدم، مرتبه به مرتبه، درجه به درجه، جلو آوردن جلو آوردن تا امشب که دیگه مسئله تمام شد. این معنا معنای فستوه، یعنی بارم را به مقصد رسوندم، تکلیفم را به مقصد رسوندم، مصلحت‌های دنیوی نتوانست مرا بفهمیدن، عافیت طلبی نتوانست مرا گول بزند، نصیحت‌های خناسان نتوانست مرا از مسیرم و اون نقطه‌ای که داشتم خارج کنم. نتونست. ما راه خودمون هم. خب ساعت شد 3 و بسیم که آدا جلدیات صحبت کرد. پس به شما اتام. نتونست. من نتوانست و دارم. حالا دارم. چه میرم؟ حالا دارم شاد میرم. حالا دیگه دارم با فراغ بال دارم. به اون سمت دیگر دارم حرکت میکنم. خیلی امیرالمومنین در این روزها حالات عجیبی داشت حضرت. حالات انقلاب عجیبی بود. و مرحوم آقا میفرمودن که من از ایشون سوال کردم که این انقلاب امیرالمومنین مال چی بود؟ خب این انقلاب نداره. انسان وقتی که داره یک راهی داره میره، مسیری داره میره که مشخصه، وضعیتی که مشخصه، خودشونو که ما میدیدیم، رفتار خودشونو ما میدیدیم. خب بنده که تو جریان بودم دیگه، در وضعیت ایشون اون ساعت آخر یا اتصالت موقعیتشون، ایشون اصلا آرزو میکردن چرا موتشون داره به تأخیر میفته. مرحوم آقا چرا داره به تأخیر میفته؟ آرزوی چیز بودن، این مسئله را داشتن میکردن. چرا امیرالمؤمنین این روزها انقلاب داشت؟ ایشون فرمودن امیرالمؤمنین صاحب ولایته. رفتن امیرالمؤمنین با رفتن ما خیلی فرق میکنه. اون کل عالم داره به هم میریزه. این قضیه یعنی حضرت داره با تمام عالم وجود داره وداع میکنند و به اون سمت به حرکت میکنند. این که ما فرض بکنی که یکی از ما بخواد هیچ ارتباطی نه چیزی بخواد حرکت بکنه. لذا این انقلابی که در عالم میخواد اتفاق بیفته و این ولایت میخواد منتقل بشه، این مسئله امیرالمومنین رو در التهاب و در اضطراب قرار داده. یعنی اون پیوند و اون کیفیت ربطی که بین نفس حضرت و بین همه موجودات و بین پروردگار اون داره تغییر پیدا میکنه. رضا امیرالمومنین در شب همین شب 19 هم که در منزل حضرت ام کلثوم بودن، خیلی مضطرب، نه مضطرب که خب عبارت صحیحی، خیلی منقلب بودن و سوال میکنه ام کلثوم که پدر جان امشب چرا اینقدر مثل سایر شبها نیست؟ حضرت میفرمایند که اون وعده خدا نزدیکه، اون مسئله داره اتفاق میفته. حضرت همراه با همه عالم، این حال حضرت در حال انقلاب بود و خواهی که نزدیک اذان صبح شد، اون شب حضرت نخوابیده بودن، آمدند و رفتند و شروع کردند به خواندن نماز نافله. نافله را خواندند و این قضیه بعد از فجر اتفاق افتاد، نه قبل از فجر. یعنی امیرالمومنین علیه السلام در اون نماز نافله که نماز نافله تمام شد آمدند و اذان گفتند و بعد از اذان که وارد مسجد شدند، در اونجا رفتند که نافله نماز صبح را بخوانند، نه نافله نماز شب. که در موقع خواندن نافله نماز صبح این قضیه اتفاق افتاد، یعنی اذان حضرت اذان گفتند و بعد آمدن حرکت کردند. وقتی که میرسن همونطوری ترس کردن، میرسن به ابن ملجم، میبینن ابن ملجم خوابیده. حضرت می فهمند برخیز برخیز، می دانم که چه در سر داری، در سر نیتی داری که زمین و آسمان از نیت تو به اضطراب در خواهد آمد و به جنب و جوش در خواهد آمد. حضرت نافله رکعت اول نافله صبح را که خواندن، در رکعت دوم ابن منجم در وقت خودش را وارد کرد. تمام اوضاع و هم ریخت، تمام زمین و آسمان و هم ریخت، آسمان ها دگرگون شد، بادها شروع کرد به وزیدن. این همان جنبه رفتی بین نفس حضرت است که تأثیرش از ملکوت بر عالم ملک به این نحوه خواهد بود. جبرائیل در میان زمین و آسمان فریاد می‌زد تهدمت الله ارکان الهدا و انفصمت عروت الوثقا قتل علی المرتضی قتله اشق الاشقیا. ای مردم، علی را کشتند و ارکان هدایت را متزلزل کردند. و فرزند ابی طالب را از بین بردن. این طور که نقل می کنند، این ندا به همه کوفه رسید و همه افراد مطلع شدند که قضیه اتفاق افتاده. مردم هجوم کردند، آمدند فتن تعمیر المؤمنین علیه السلام، دیدن حضرت به روی زمین افتاده و خاکها را بر سر خود می ریزد و می فرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى.